بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم و لعن على اعدائهم اجمعین. بس در نوع دوم از جهاد که دفاعه، که اگر مملکتی، شهری، مرکزی که بیزه اسلام مورد تهاجم قرار بگیره، بر اشخاص لازمه، بر مسلمان ها که دفاع کنند و اون نقطه را از زیر سلطه دشمن خارج کنند. اینجا صاحب جواهر تبعا لشرایع در صفحه 14 و 15 جلد 21 گفتن اولش که لا یکون جهادن، این جهاد نیست. شاه فرد جهاد به نظر اینها اون جهاده که برای دعوت به اسلام مسلمان ها خودشان حرکت کنن، برای دعوت به اسلام دشمن را دعوت به اسلام بکنن، با مراتب اگر قبول نکرد جهاد بکنن. اینه که این قسم محقق لولا یکون جهادن. صاحب جواهرم اول برای تقریب کلام ایشان از چند نفر نقل کرد که این جهاد نیست. ثمره کجا ظاهر میشه؟ گفتن ثمره در ترتب احکام جهاد، و 4 حکم ذکر کردن. اولا که در جهاد فرار و خالی کردن صحنه و جبهه حرامه. لا یکون جهادن یعنی اون حکم اینجا نیست. اگر کسی در مقام دفاع سنگر را رها کنه، کار حرامی نکرده. دوم در اون غنایمی است که ما بعدا عرض کنیم ترتیب تقسیم غنایم اینجا میاد یا نمیاد. سوم درباره حکم اسارا و اسیرها. چهارم این است که کسی که در جهاد کشته بشه لا یقتل ولا یکفن، گوشت نمیدن و کفن هم نمیکنن، با همان لباسی که در جبهه جنگ داشته و شهید شده دفنش میکنن. صاحب جواهر اول برای تقریب کلام محقق و امثال آن گفت که بله، این از مساق روایات و عباراتی که دال بر ترتیب آثار حکم جهاده خارجه، چون جهاد متعارف همون جهاد اولیه که دعوت به اسلام باشه. ولی بعدن برگشته که قد یقال که اینطور نیست، برای خاطر که ادله ای که دال بر وجوب جهاد در قرآن و روایات شامل این هم است. ادله که شامل شد، موضوع محقق شد، اون احکامش هم هست. یک حکمش فرار حرام بود، اینجا هم کسی که دفاع میکنه اگر سنگر را خالی و رها بکنه مرتکب کار حرام شده. اما حکم غنایم و اسارا بعدا خواهد آمد. چهارم که لا یقتل ولا یکفن، اینجا هم میتونم بگیم که ادله ای که دال است بر این که شهیدی شهید مجاهدی که قتل فی المعرکه، مجاهدی که قتل فی المعرکه این شهید است، لا یقتل ولا یکفن اینجا هست. به بعضی روایاتش اشاره کرده. روایات در باب 14 از ابواب غسل میته، در جلد دوم وسائل 20 جلدی صفحه 698، جلد دوی وسائل 20 جلدی صفحه 698. روایات زیاد در اون باب هست که دال است بر این که شهیدی که در معرکه، یعنی در جای در معرکه مرده، مسلمان ها کسانی که با او در جنگ مشارک بودن و به رمقون او را درک کردن که هنوز رمق داشت، اگر بردن بیرون نه یقتل و یکفن، اگر نخیر درک کردن که دیگه رمقی نیست و کشته شده پست و کفن نداره. در این باب روایات زیاد کرده. حدیث هفتم عن عبان ابن تقلب، بیشترم مدرک همینه، سندش هم خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله ان يغسل ويكفن ويحنت قال يدفن كما هو في ثيابه. پرسیده از کسی که قتل فی سبیل الله ایو غسل و یو کفن و یو حنت، فرموده یطفن فی سیابه الا ان یکون به رمقان، مگر اینکه رفقاش او را درک کنن که هنوز زنده است. فا این کان به رمقان ثم مات یو غسل و یو کفن و یو حنت و یو صلا علیه. خب این کسی رفقات درک کردن که هنوز زنده است و حتی برن بیرون قسل و کفن و هنوت و اینا داره و یو سل داره، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله سل على حمزه و کفنه لأنه کان قد جرده. پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز رو باید تنده بشه، اما پیغمبر کفن زد. چرا؟ جرده، چون لباس برده بودن، چون طوری حمزه رو چکردن که لباس رو برای هیچی نداشت، بلد باید چیزی بیکن. میگه اما پیغمبر صلی الله علیه و آله به حمزه را کفنه لانه کان قد جرد، برای اینکه حمزه مجرد شده بودن، لباسش برده بودن و عریان بود. خبر هفتم این بود. خبر نهم مازدار الا انگیدره که حال مسلمون و به رمق، اگر مسلمین اون را درک کردن، کسان که در کفه هستن درک کردن که هنوز زنده است، اینجا در نصدات برد ببرن و وقت مرد خوش و کفن اینا داره. یغسل و یکفن و یوحنت، اگر درک کرده باشن در حالی که هنوز نمرده، اگر نخیر درک کردن که در جبهه زخم اصابت کرده و مرده، نه. خبر هفتم بود اولی، بعد دوم خبر نهم بود. در خبر دوم قال صدوق که پیغمبر صلی الله علیه و آله حمزله که بگن قصیر الملائکه است لقبش، حمزله در جنگ احد شرکت کرد. در همون شبی که فرداش جنگ احد واقع می شد، در اون شب زفاف این حمزله بود. اون شب زفاف ترکیب داده بود و شنید که منادی پیغمبر ندا میکنه برای شرکت در جنگ احد. این دیگه صبح خدمت پیغمبر رسید و جنوب بود بالاخره. بعد در همون جنگ این شهید شد. اونجا داره که صدق که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود قصد ندید رأیت الملائکه بین السماء والارض تغسل حمزله. پیغمبر فرمودن که ملائکه دیدم که حمزله رو قصد میدن. به ما المزن، مزن یعنی ابر، انتم از ذات امن المزن هم نحن المنزلون، به آب، یعنی به آب، به آبی که از ابر فرود میاد، فی سحاب منتزه و کان یسمی غسیل الملائکه، غسیل الملائکه نامیده میشد. خب خبر چهارم ان جعفر ان ابی علیه السلام ان علی یلدن یغسل عمار ابن یاسر ولا حاشیه ابن عتبه دوال مرقال در جنگ سفن سمین ها رو قوس نداد و دفنه هما فی سیابه هما. خب ارسلان که این تکمه بحث دیروز بود از یک نظر. از یک نظر دیگه ارس کردن به این که بحث ما چون در دفاع جهاد به عنوان دفاع، در بحث در جهاد به عنوان دفاع ارس کردن که در ایران در قرن 13 هجری قمری دو دفعه این دفاع صورت گرفته در حمله روسیه به ایران. اولی از سال 1218 قمری شروع میشه تا سال 1228 قمری که 10 سال از اون طرف تجاوز و حمله نظامی و تسخیر شهرهای ایران، از این طرف هم خب مسلمان ها وظیفه خودشان بدانستن که این شهرها را از چنگال دشمن خارج کنند. زمان هم زمان بود مصادف بود با شاگردان بحر العلوم و شاگردان وحید بهبهانی. اینا شاگردان فراوان خیلی مبرز داشتن، شیخ جعفر کاشلغتا، ملا مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، صاحب ریاض، میرزای قومی، اینا سید جواد آمد. اینا کسانی هستند که در این قرن میزیستن و مواجه بودن با این مشکل. چون از طرف میدرد میگه که دشمن آمده، دشمن کافر شهرها را مسخر کرده و گرفته. خب وظیفه خودشان دانستن که قیام کنند. تا در سال 1230 هم میرزای قومی از دنیا رفت، هم سابقیاز از دنیا رفت و هم شیخ جعفر کاشفتار در اون دفعه اول اینا حیات داشتن و اینا مردم تشویق کردن، ترغیب میکردن. اما در دومی که 1241 آغاز شد و الان در اون دومی سید محمد مجاهد شخصاً از عتبات آمد و حضور داشت با 40 تا از مجتهدین بزرگ، یکی از اونها حاجی احمد نراقی بود، همراه بود، امثال اینها، شیخ محمد تقی برقانی و امثال اینا بودن. اینه که در هر دو از اینا مطالب فراوانی درباره دفاع ما داریم. حالا ما اینجا چند تا فتوا را از میرزای قومی از جامع شتات سوال شده، ایشان جواب داده، تا ببینیم که چی بوده و وظیفه چی بوده، چی رو فتوا میداده. جامع شتات الان در چند جلد چاپ شده، سابقا در دو جلد بود. بسیار کتاب خوبه، چون میرزای قومی احاطه بسیار زیادی به فقه داشته و تنها هم جواب مسائل نیست، استدلالهایی داره، ذکر اخبار که حاکی از تتبع و اطلاعات ایشان، حتی بعضی از سؤال ادبی از ایشان میشه جواب میده. مثلا سار الله چه معنا داره؟ ایشان جواب میده سار الله چه معنا داره. سار معنی خون نیست که خون خدا، ایشان میگه سار اصلش سائره الله بوده. سائر به کسی بگن که انتقام گیرنده خونه، یعنی کسی که انتقام گیرنده خونش خداست. در اصل کثرت استعمال شده سار الله و الا سائره الله است. و سائر به کسی بگن که انتقام خون کسی گرفته باشه. از این قبیل سوالات ادبی، فلسفی، اخلاقی در جامع شتات خیلی زیاده که مطالعش خیلی لازمه. بله، خلاصه اینه که در جلد، در چند جلد، چاپ اولش دو جلد قطور بود، اما الان در چند جلد اخیراً چاپ شده. در جلد اول جامع شتات طبع جدید صفحه 377 تا 401 از ایشان چند تا سوال درباره دفاعی که اون روز میباید صورت بگیره و میگرف سوال شد. از سوال جواب معلومش مطلب چی بوده و ننوشتن که با توجه به سوالها و جوابها اون روز معلوم میشه چه وضعی در ایران حاکم بوده. اول سوال اینه که سوال اول در این اوقات که طایفه منحوسه روسیه به جانب ممالک محروسه ایران و سایر بلاد مسلمانان همت بر تسخیر بلاد اسلام گماشتند و مانع از اجرای احکام سید انام صلی الله علیه و آله می باشند، دفع ایشان شرعاً واجب و لازم است یا نه؟ سوال میکنه واجب دفع ایشان؟ جواب واجب است. علل اقرب فالاقرب، در دفاع باید کسانی که نزدیکترن اینها اول اقدام کنند. نتوانستن دیگران، نتوانستن همه مسلمان ها، مثل الان مردم فلسطین. خب یک سرزمینی است که کفار اونجا را اشغال کردن، خب لازمه بر خودشان نشد همه مسلمانان لازم است شرکت کنند، دفاع کنند و دشمن اشغالگر را از آن سرزمین بیرون کنند. بله، خلاصه ایشان میگه بله واجب است، علی الاقرب فی الاقرب، در هر طبقه الاقرب فی الاقرب. اگر بعض آنها دفاع، اگر به بعض آنها دفاع صورت بگیرد، بر کل آنها واجب کفایه. اگر اجتماع احتیاج به اجتماع همگی هست، واجب عینیست به همین ترتیب شرکت کنند و کمک کنند تا دشمن را از سرزمین اسلام بیرون کنند. دو، اگر دفع روسیه حاصل نشود مگر به اتفاق جمیع مسلمین، اینا مسائل است امروز هم ما با این مواجه، مثل اون اسرائیل و اینا، افغانستان، عراق، اگر دفع روسیه حاصل نشود مگر به اتفاق جمیع مسلمین، در این صورت اجتماع همه لازم است. بله، بر همه لازم است. سوم، در صورتی که آنها به قصد مال و ارض و اصل اسیر کرده و قتل مسلمین و تسخیر جمعی بلاد اسلام آمده و جهاد قتال با آنها واجب شد، ثواب مجاهدین و مقاتلین در این قتال با ثواب مجاهدین بین یدی الامام تفاوت داره یا نه؟ سوال میکنه که ثواب این مجاهدین با مجاهدین که بین یدی الامام معصوم جهاد میکردن فرق داره یا نه؟ شان جواب میدهن که کسی که با نیت قربت در این دعوا کشته شود او را شهید میتوان گفت یا نه؟ ایشان جواب ده شکی نیست، در صورتی مقصود ایشان تغییر احکام اسلام و تبدیل دین خدا و نحب و قارت مسلمین، قتال واجب است و فی سبیل الله صادق است، با نیت خالص هر کس شرکت کند همان ثواب را داره. روایات ذکر میکنه که ما خوانده ایم در کتاب جهاد، یکی از اونها اینه، فوق کل، از امام صادق علیه السلام، فوق کل زی برن، فوق کل زی برن برن، فوق کل زی برن برن، بر به شخص میگن، جمعش هم ابراره، ولی بر به اون کار خوب میگن. بله، فوق کل ذی بر برن حتی یقتل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن. این رو باهاتون قبلا خواندیم. پس فرقی بین حضور امام و غیبت امام نیست، این ثواب هست. ممکن است گفته شود قتال در زمان غیبت امام افضل از زمان حضورشه، در زمانی که امام غایبه اگر قتال کنه افضله. چرا؟ چون در حضور امام و ظهور معجز و تأثیر نفس شریف امام در مبادرت به امتثال و حصول یقین مدخلیت تمام داره. در حضور امام ببینن، حرف امام بشنون، معجزاتی ببینن از امام، اون اثر بیشتر داره. اما کسانی که در زمان غیبت بخوان بشن، اینا مدحشان از اونا بیشتره. ایشان میگه مثل روایات داریم کسانی که پیغمبر امام نیدن به همان سفیدی و سیاهی ایمان آوردن، یعنی به اون چی در کتاب نوشته شده، ایمان اینها افضل از ایمان کسانی است که در حضور امام یا پیغمبر بودن. بنابراین ایشان میگه که کشته شدن در این راه ثواب همون را داره، بلکه بالاتر است. بله، خب سوال چهارم اینه که اگر رئیس شریک بیاد دستیت داشته باشه، از بعد از خواندن اینا جواب اون آقای مجاهدی هم عرض میکنیم که چطور بود که در اون زمان فقها بستیت چون نداشتن، که از علت شکست این بوده. اگر رئیس شهری که بستیت داشته باشه ممکن نباشه، حالا در این زمان ما داریم دفاع میکنیم، اما خب سرکرده ما، فرمانده ما که فقیه نیست، جاوید شخصی به اسم مجتهد جامع شرایط، چون اون موقع گرداننده جهاد و عهده سلطنت و فتح‌علی شاه اینا بودی، اونا گردن میداندار بودن و اداره میکردن گردن. حالا ایشان میگه اگر ما بخوایم با اذن مجتهد جامع شرایط این کار رو به عهده بگیره چطوره؟ شکی در جواز اون نیست که اگر باعثت یک حرفی هم داره که کاشلقتا هم داشتن که بعد از مجتهد اجازه بگیرید ولی نه از مجتهدینی که وسواس باشن. چون بعضی از مجتهدین در بعضی از زمانها بودن که وسواس بودن، جرأت اجازه جهاد را نمی دادن، می گفتن ما خون ریخته می شود جوابش نمیتونیم بیر از این قبل. ایشون هم میگه اگر مجتهد وسواس نباشه ولی اجازه بگیرن و شرکت بکنن. بله خب، بالاخره میگه در این زمان آیا شرط هست اذن مجتهد؟ بگه نه، شرط نیست در این حال، اما بگیرن خب بهتره. ششون، بر همه عالم مشخص است که کفره روسیه دولت، مملکت و ریاست داره، لشکرکشیش خیلی مجهزه و در قدرت ما نیست اسباب و اسلحه جنگ و توپ و تفنگ و علم و تبل و اینها. آیا اینها رو از کجا فراهم کنیم؟ از زکواتی که بدهکاریم، از وجوهات؟ نگه بله، اینها رو از همون زکوات و وجوهات فراهم بکنید. اجازه میده که از وجوهات سخت بشه برای این موضوع. آیا لازم است بر همه مردم که فاضل معونه خود را در این را صرف کنند تا قدرت مالی، امکانات دفاعی به وجود بیاد؟ بله، میگه واجبه. اون فاضل معونه خمس، در هر چی که از معونه اضافه بیاد خمس در اون واجبه دیگه. خمس را میگه فاضل معونه که بر اون خمس واجبه، همه را در این را صرف کنند. بله خیلی خوبه. آیا زکوات را میتوان در این را مصرف؟ میگه بله میتوان. دسته بله. بعد میگه به این کسانی که استنکاف بکنن از حضور، اونها را بخواییم امری معروف کنن نهی از منکر. بله، این از اعظم انواع معروفه، امری معروف نهی از منکر در اینجا بسیار بسیار لازمه. آیا در این صورت که مؤمنین اموال خود را صرف مستحبات میکنن، بر دفع کفره اگر صرف کنن چطوره؟ میگه این اولاست، این از همه مستحبات بالاتره. صرف مال برای دفع کفار واجبه و هیچ مستحب به مزاحم آن نیست. اگر غنیمت از کفر روسیه به دست بیاد این چطوره؟ ایشان میگه چون کفار هر بله هر چی به دست آورده مال خودتان کلن. بعد اینطور ایشون جواب داده. در این سفرهای نماز ما قصر یا نجواب بدن نماز قصر، حالا اینا فتوای ایشان است. وان که سفری سفر طولانی است، در اینطور سفرهای طولانی خب ما معتقدیم که سفر کسی که کسی رو سفره یا دائم سفره، اگر مقصد نزدیک دفعه اول قصد دوم سوم به بعد تمامه. اگر مقصد دوره که چند روز باید بره، همون سفر اول یک روز گرفت روز دوم به بعد. ولی ایشان بگه نماز قصد رو. آیا در ایام غیبت حکم مرابطه چطور؟ اونم میگه بله مرابطه هم راه، یعنی حفظ سقور. اونم میگه بله واجب، افرادی هم اونجا باشه سقور رو حفظ کنن. اگر کسانی که در سقور هستن نتوانستن، میگه لازم اون تقویت کنیم تا ثغرها و مرزها حفظ بشه. حالا این دقیقه، چون مجاهده با این طایفه منحوس موقوف تعلیم و تعلم انداختن توپ و تفنگ و سایر عادات و ادوات حربیه. آقا تعلیم و تعلم جایز است، مباح یا واجبه؟ ایشون گفت نه خیر، در این زمان واجب بر همه که برن تعلیم و تعلم توپ و تفنگ و به کار بردن اسلحه رو واجب کرده، همه برن یاد بگیرن. خیلی عجیبه. بله، تا اینکه این آیه شریف و اطلاع و مسلط از تو من قبا به من رباطل خیل طرح بگونه به عدو الله و عدو وکم باید محقق بشه. آیا بر کفار و اهل کتاب که در این دعوا به ما کمک میکنن، اونا جز مؤلفت قلوب هم هستن، به اونا زکات بدیم؟ هیچ اشکال نداره. بله، سوال میکنم آیا فرار از این مجادله و مقتله چگونه؟ جواب بده، بر هر کس که واجب شرکت کنه فرار حرام است و فرار جایز است. آیا در این صورت که خوف هجوم و غلبه مشرکین بر بلاد مسلمین است و جواب مدافع و مجاهده با اونا فوری است، شرکت با در جنگ فوریه، از این طرف حج هم پیش آمده اونم واجب فوریه، اینجا میگه اهم و مهم بسنجیم، این واجب تره، اینو مقدم بدارن، شرکت در جبهه جنگ را بر رفتن به حج مقدم بدارن، سفر مستحبی که هیچ اتباط آلیات اینا. ولی اگر این مزاحمت شد با حج، دو تا واجب اهم و مهم، این مهمتره. آیا اگر از اهل اسلام کسانی با کفار همداستان شده و اختیاراً کمک به ایشان میکنن، اونا کشتنشان چطوره؟ بعض مسلمان ها به عنوان جاسوس برای کفار بودن، کشتن اونا هم جایزه چشکار نداره. بعد سوال میکنه اگر با آنها ما برخورد کنیم، اگر مسلمان ها را آوردن در جلو قرار دادن، تترس به این بگن، یعنی مسلمان ترس قرار دادن که اگر حمله کنیم باید اول ادعی از مسلمان ها یا زن و بچه ها رو بکشیم، میگه اشکال نداره، اگر غیر از این راهی ممکن نیست، کشتن مسلمان و زن و بچه به عنوان ترس و سپر تترس کردن اشکال نداره. من خلاصه فضیلت ثواب جهاد را خیلی زیاد ذکر کرده است. و کسانی که حالا میگه در اون شهرها ساکنن که تحت سیطره روسیه است، اونجا نمیتونن احکام خدا را عمل بکنن، هجرت بر اونها واجب میگه. بله، یکی از بحثای خواهد آمد هجرت، که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود الهجرت و باقیاتون مادام کفر باقی. در هر شهری حساب باشه نتوانی وظیفه انجام بده، در اروپا هر کجا باشه نتوانه واجب هجرت بکنه. شما میگه بله، کسانی که اونجا هستن بر اونها واجبن که پیغمبر لا تنقطع الهجره حتی تطلع الشمس من مغربها. خب اونو تفسیر کنه به قیامت. 24 در صورتی که پادشاه حکم مقرر فرماید، این با پتلیش زمان پتلیشاه همیه، به نحوی که الحال پادشاهی شرف صدور یافته که علم. این کتاب که ما بعدا بگیم روزت و صفا را مطالعه بکنید، در اون زمان که نوشته و اینا خیلی تملق کرده نسبت به سلطنت و حکومت، از علما هم فراوان بدگویی کرده. اینا حضور علما را در صحنه مخل خودشان بدانستند، از این جهت می گفتن علما حضور پیدا نکنند. راسته محمد مجاهد با اون جریان بعدا آمد، این زمان میرزای قومیه، بعدا آمد اون خیلی قدرت داشت. میگه سلطان فرموده که گفتن که علما شرکت نکنند، اگر حالا ما شرکت کنیم اشکال نداره. اون وقت میگه به این که شرکت کنیم باید لباس جندی بپوشیم. لباس جندی پوشیدن برای فقیه و عالم چطور میگه؟ ایشان خیلی خوبه در میدان جنگ فقیه لباس جندی بپوشه، خیلی خوبه، چون از حضرت امیرش میگه بالاتر از حضرت امیرالمومنین لباس جندی لباس رزم میپوشید. بله خب، بالاخره 25 هرگاه این جهاد و دفاع محتاج به اسم مجتهد اصفاشه، هر کس را که لایق قابل دانن مرخص و متصدی این کار بکنن. ایشان در جواب بگه بیین که ما بستگت نداریم، قدرت نداریم، کجاست اون بستگتی از برای حاکم شهر که خراج را و زکوات را بگیرد و تجهیز سپاه کند؟ کجاست اون تمکن و سلطنت و مملکت گیری؟ وقت آخرش نام حلوا بر زبان رندن نچون حلواستی. یعنی بستگت برای فقی بسیار مثل حلواست شیرینه، اما نام حلوا بر زبان بردن نه چون حلواستی، من با گفتن نام حلوا دهن ما شیرین نمیشه، قدرت نداریم. خب اینا فتاوایی بود که با مطالعه اینا معلوم شد که اون زمان چی بوده، بر مسلمان ها چی میگذشته اینا. حالا جواب آقای مجاهدی قول دادیم که بگیم بله، کسانی که نمیشنون باید نزدیکتر بشینن. اصلا خیلی محترم که اولا که برای خاطر این که واضح شدن مکتب به کیفیت مکتب و جریان دفاع اون روز و این حجم و اینها، یکی از کتاب ها که باید مراجعه کتاب روزت و صفاست. روزت و صفا 10 جلد فارسیه، بحث ما در جلد 9 روزت الصفاست، از صفحه 398 200 صفحه باید مطالعه کنید. این که گفتم دیروز جواب آقای مجاهدی، این 200 سفر آقای مجاهدی مطالعه کنند تا بدانن چی بوده و چی میگذشته. و به نظر بنده یکی از کارهایی که در حوزه ها لازم به انجام بگیر امروز پاکسازی کتبه. خیلی از کتب نوشته شده در زمان قبل از انقلاب که نسبت به علما خوب نظر منفی داشتن، در این کتابا تملق های از سلاطین فراوان، تبرئه سلاطین از ظلم فراوان، بدگویی به علما فراوان، حق کشی نسبت به علما فراوان. یکی از همینه. ایشان در اینجا شکست به گردن علما گذاشته، مخصوصا شکست دوم که سید محمد مجاهد وقتی که رفت، گفتیم که ایشان خیلی مهمتر بود، است خودش حضور پیدا کرد در ایران و با علما و حکم جهاد صادر کرد و چند ماه خودش در جبهه بود با علما و حوزه ها و وعاظ و خطب و همه اینها. خب سید محمد مجاهد، ایشان نمیشه سید محمد اصفهانی، نمیگه سید محمد مجاهد. این سید محمد چون پسر صاحب ریاضه، صاحب ریاض البته معلوم است که اهل اصفهان بود، صاحب ریاض خودش هم داماد بحر علومه، این پسر هم خب خیلی هم ایشان میگه اعلم علما بود در اون زمان. سید محمد مجاهد حضور پیدا کرده به خودش، ایشان از سید محمد مجاهد هم بدگویی میکنه. من صاحب ریاض صفا که سلطان فتحعلی شاه میل به این جنگ نداشت، ولی چون سید محمد مجاهد اعلم علما بود و مرجعیت تام و تمام داشت و به ایران آمد و همه علما در حضور ایشان شرکت کردن و حکم جهاد صادر کرد و بعد نگه بین که مردم رو گرفتار کرد و خیلی بدگویی کرد از این کار و این که صاحبان نعلین و عبا و امام راه افتادن، مردم بدبخت کردن، چیکار کردن، به جبهه ها کشاندن، از این قبیل تعبیرات زننده درباره علما زیاد داره که باید پاکسازی بشه. بعدن هم شکست گذاشته گردن همین شرکت علما و سید محمد مجاهد، شکست در اینجا. حالا بخواید برای خاطر مرتب درست روشن بشه، در اعیان و شیعه در حالات سید محمد مجاهد نوشته بیدیم که در اواخر بعد چند ماه که دیدن که دارن علما و مردم غالب میشن، چون بیشتر شهرها از دست رفته رو گرفتن، بعد روسیه، بزرگان روسیه به فتحعلی شاه پیغام دادن که اگر این آخوند، این عالم در اینجا غالب بشه، علما غالب بشه، حکومت رو از شما میگیرن. اگر میخواید حکومت ادامه پیدا کنه، تن به شکست ایدوش، شکست به وجود بیاد و این شکست هم گردن علما بذارید. فردا وقتی جنگ ادامه پیدا کرد، عمدن اینا فتحعلی شاه و اینا عباس مرزا حضور داشت، فتحعلی شاه از اردبیل جلوتر نرفت. عباس مرزا که ولی عهد بود، با سران اون لشکر خودش قرار گذاشتن که اینا عمدن عقب نشینی بکنن. عمدن عقب نشینی کردن، لشکر ایران شکست خورد. اونا وقت عهدنامه کنید، در عهدنامه یک مادهش اینه که بعد از فتحعلی شاه عباس مرزا سلطان باشه. گفتن ما تضمین میکنیم بقای سلطنت برای قاجاری برای شما به شرط اینکه شما تن به شکست شکست بکنید. چند ماده بسیار ننگاور این موادی که در اونجا نوشته، یکی از آنها این بود که خسارات جنگ ایران بپردازه. اول گفتن 20 کرور، کم کم صحبت شد 10 کرور، هر کروری 500 هزاره. 10 کرور خسارات جنگ گردن ایران گذاشتن بپردازه. شهرها هم که روسیه گرفته در اختیار روسیه که الان هست، گنجه و شیروان و نخشوان و باکو اینا، اون وقتی گرجستان، ترکمنستان بیشتر شهرشون بود. و دیگر همین کاپیتولسیونه، یعنی وقتی که جنگ تمام شد از افراد روسیه در ایران زیاد بودن و خواهند بود چون تحت سیطره است، بالاخره باعث اگر افراد روسیه، اونا که پستای مهم دارن، مرتکب جرمی شدن، ایران حق محاکمه شان نداره. کاپیتالیستون همینه، یعنی به این معنا که اون مملکتی که زیر سلطه است، اگر اون که سلطه‌گر است، افراد و مثل متشاوران آمریکایی که در ایران بودن، اگر افراد اون در این مملکت مرتکب جرمی باشن، این مملکت سلطه پذیر حق محاکمه نداره، اونا رو باید دولت خودشون اگر صلاح دانست محاکمه بکنه. یکی از مواد همین بود که در این جنگ دومی کاپیتالیستون بود که ایران پذیرفت اینطور باشه، و این بود تا در زمان شهید مدرس در مجلس. شهید مدرس خیلی سعی کرد در حکومت رضاخان کاپیتالیستون را مال روسیه بود تا اون وقت لغو شد. بعدم که امام رضوان الله درباره اون صحبت کرد که بعدا شده است. خب مثلا که این مواد ما گفتیم، حالا به نظر بنده در اینجا علت شکست، اولا که دیروز که آقای مجاهد گفتن که چرا شکست خورد ایران، بعضی جواب دادن که در جنگ احد پیغمبر شکست خوردن دلیل باطل بودن نیست، شکست دادن دلیل حق بودن نیست. بله امام فرمودن ما مأموریم به وظیفه نه به نتیجه. ما 8 سال جنگ میکردیم، تضمین نکرده بودیم شما حتما غالب بشید، شما باید برید جنگ کنید، حالا شکست بخورید اگر شهید بشید چوش کنید، اگر شکست ما به وظیفه مأموری. بله اما چند نکته بزن نکته باید درسونم چون وقت نید. اولا که اینا تتمه جدا کردن دین از سیاست و سیاست از دین، جدا کردن روحانیت از سیاست و سیاست از روحانیت. علما در سیاست داره لشکر و نظام اینا همشون در دست سلطنت بود، علما چیزی نداشتن، خود علما شرکت کرده بودن به عنوان این وظیفه، و الا لشکر و تجهیزات همش در اختیار سلاطین قاجاریه بود. دوم که خیلی مهمه، فقدان روحیه جهادی. جهاد کار ساده ای نیست، خود وقت ما شده پردارد. بله